بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چهارمین مسئله‌ای که در باب اوامر حدیث اخلاقی، بله یادم رفته، بسم الله الرحمن الرحیم، یه حدیث اخلاقی قبلا عرض کنم. حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام: ثلاثتون یختبر بها عقول الرجال، ثلاثتون یختبر بها عقول الرجال، المال و المصیبه و الولایه. المال و المصیبه و الولایه، سه چیز است که عقل مردان رو با اون آزمایش میکنه. مال و ثروت است، مصائب است، مقام است. در واقع سه تا از مواد امتحانی الهی که از مواد مهم است در اینجا انگوش روی اون گذارده شده. می دانیم یکی از قوانین عالم هستی در مورد بشر مسئله آزمایش و امتحانه. آزمایش های الهی یه دامنه بسیار مفصل و گسترده ای داره، برخلاف آزمایش های دیگره. زمان معین در آن نیست، مکان معین در آن نیست، ماده آزمایش هم معین نیست. یعنی انواع مواد آزمایشی هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و ثمرات. این نمونه هاست، لیلا منحصر این ها نیست. اموال، انفس، ثمرات، خوف، ناامنی، همه چیز. و این امتحان گسترده اصلا هدف آفرینشه. قرآن مجید میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا مرگ و زندگی رو ما برای این آفرینیم که شما رو آزمایش حسن عمل کنیم. تبارک الذی، اول سوره تبارک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما مرد و زندگی اصلا برای همین آوردیم. هرگز هم نگید خدای ما رو امتحان نکن، این خلاف هدف آفرینشه، این دعای دور از اجابته، این دعاییست که هرگز مستجاب نمی شود. اینن مثل این است کسی به معلمش بگوید هرگز به من درس نده. مثلا معلم برای درس دادنه، مگر میشه درس نده؟ امتحان دروس الهیه است، منتها امتحانات نسبت به موقعیت اشخاص متفاوته. انبیا و اولیا امتحان داشتن تا افراد عادی، هیچ کس از امتحان مستثنا نیست. اونها که قوی ترن امتحانشون سنگین تره، اونها که ضعیف ترن به همون نسبت ضعیف تره. و روز قیامت روز گرفتن کارنامه هاست. کارنامه های امتحاناتی که انسان در این دنیا داده است. حالا این سه ماده از مواد خطرناک داره یختبر و به ها عقول و رجال، آزمایش عقله، چند اندازه عقل داره. کسی که به وسیله مال ایمانش از دست بده، تقواش از دست بده، شخصیتش، ابای نفسش، شرفش، آبرویش، این در این امتحان رفوزه است. مالی ابزاره، یه هدف نیست. اینم تا یه حدش قابل جذب، زیادتر از اون شد قابل جذبم نیست، فقط با تماشاش کرد. هستن اشخاصی که اموالی دارن اصلا نمیدونن چه رقم مصرف کنن. یک احتمال به ذهنش نمیاد به این همه افراد گرسنه و برهنه و نیازمند بدی، میگه خودم باید مصرف کنم، خودم چند تا لباس میتونم بپوشم، چند تا خانه، چقدر غذا، باقی مونده چی کنم، چه خاکی به سر کنم. اصلا قصه ایست که این چه رقم مصرف بشه و قابل مصرف نیست. این دیوانگی است که بر انسان مسلط میشه، در این گونه موارد باری رو بر دوش میکشد که هیچ نیازی به اون نداره. من گاهی اینو مثال میزدم، یک کسی میخواهد برود مثلا مسافرتی، یا یه روز میخواد بره تفریح کوهنوردی، بلند میشه یه غذای ساده، یه نان، دو عدد تخم مرغ، یه عدد سیب زمینی، یه میوه میذارد و یه بخچه بندی کوچولو و برمیداره همراه خودش، از کوه هم میره بالا، چون برای جذب بدنش همین لازمه دیگه، چی میخواد. اما یه نفر یه گونی پر از میوه و غذا و نان و بردوش کشیده، نفس نفس میزند و از این کوه بالا میرد و یه دوتاش میخوره، بقیهش هم اونجا میذارد و برمیگرد. اگر اونجا برسه با این بار سنگی، زندگی همینی همین. مال از جمله چیزهایی است که عقول رجال و شخصیت ها رو بون امتحان میکنه. مصائبی که بیش میاد از مسائلی است که عقول رجال شخصیت ها و بزرگان رو امتحان میکنن. زندگی خالی از مصیبت نیست. شوخی برداره که بگیم آقا زندگی بدون مصیبت باشه. شاید یه وقت عرض کردم گاهی انسان یه مصیبتی براش پیش بیاد، پدرش از دست میره، مردم جمع میشن و تسلیت میگن، میگن خدا کنه اولین آخرین مصیبتت باشه. خواهی نفرین این دعا نیست، یعنی تو قبل از همه انشاءالله بمیری، نه مصیبت برادر ببین، نه برادر، نه خواهر، نه عمو، نه عموزاده. اگر اولین آخرین مصیبت باشه باید این قبل از همه بمیری، ولا یه ذره طول عمر پیدا کنه یه مصائب دیگر میبینه. اینا تعارف مردم به هم میکنن. زندگی مملو از گرفتاری هاست، درد ها، رنج ها، شکست، پیروزی، بیماری، صحت، فقدان دوستان، عزیزان، حوادث ناامنی، خیلی چیز هست تو زندگی. آدم خیال کنه بدون مصیبت باشه نمیشه، اینا آزمایشه. در مصائبی که پیش میاد انسان چی کنه؟ سرش بزن به دیوار چه فاید داره؟ گفت اِلَّمْ اصبر فما افعل، ای صبر نکنیم چی بکنم؟ خب انسان صبر میکنه، ان صبرت جرت علیک المقادیر و انت معجور و ان جزعت جرت علیک المقادیر و انت معذور. بازه اگر صبر کنی مقادیر بر تو جاری می شود و تو معجوری. و الا وزر، معذوری، وزر بر تو میاد. صبر نکن، باید انسان خویشتن‌دار باشه، توی کم و زیادی میشه داد فریاد نکنه، جزع نکنه. بعضیا حرفهای نامناسب میزنن در مصائب، در مشکلات کفران میکنن و ناشکری میکنن، اهانت میکنن و چیزهایی که مناسب مقامی مؤمن نیست. ولایت هم که معلومه، مقامی پیدا کردن، این یختر را به ها قل رجال. بعضی ها میشن یه مقامی خیلی والایی پیدا میکنن، در این حال خودشونو گم نمیکنن. از ویژگی های امام قدس سره همین بود، به اون مقام بسیار بالا رسید، ذره ای عوض نشد، ابد. حرکاتش، سکناتش، در حرف ها و خطاب ها و خطاب هاش من و فلان و اینها نمیگفت، به طلبه هستم غالبا اینو میگفت و هیچ خودشو گم نکرد تا آخر رو. خط زندگیش هم همون بود. یه آدم با شخصیت همینه، مقام کوچکتر از آن است که بتونون تغییر بده. ولی افراد بی ظرفیت کسانی هستن، یه کار جزئی پیدا میکنن، راه رفتنشون عوض میشه، صرفه کردنشون عوض میشه، حرف زدنشون عوض میشه، نگاه هایی که میکنی یه نگاه های مخصوصی میشه و شخصیت نداره دیگه، ضروریت نداره، همه چیزش عوض میشه. طوری نشده. اونم این مقامات دنیا که انسان میره اون بالای مرتبه میفته اون پایی، در یه شب، در یه ساعت. یا آقایی که میشناسید یه وقتی میگفت من فکر کردم مقامات من به 6 ریال بنده، بیش از اونم نیست. من 2 تا پست دارم و یه ماشین دولتی بنز دارم و یه تلفن بزن که آقا پست اول رو فرمودن تشریف نیارید دیگه. یه دوزارم یه تلفن دیگه بزن دومی هم نیا. یه دوزارم بگن آقا ماشین رو بدید بیارم. تمام زندگی من به 6 ریال و مقامات من به 6 ریال بنده. دیدم خیلی تحلیل خوبی میکنه دیگه. همه همینن. منتها یه نفر میفهمه، یه نفر نمیفهمه اینو، نمیفهمه. سلاستون یختبر یا تختبر بها عقول الرجال، المال و والولایت و والمصیبت و والولایه. در اینجا این جمله رو هم عرض کنم، اگر نگاه کنیم در سطح دنیا هم بدبختی ها از همینه. یک کسی میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، چقدر جنایت میکنه. یه ده سرمایه دار هستن در داخل در خارج، میخوان سرمایهشون زیاد بشه، به دردم نمیخوره، همون سرمایه های جذب نشدنی. هزار گونه جنایت به خاطر اون میکنن، هر کاری توانستن میکنن. کسانی که مدعی روحانیت انگاهی، این آقای پاپ میگه من تارک دنیا هستم، من پدر روحانیم، بیخ گوشش در این بوسنی هرزگوین این همه کشتار میشه، تا به حال یه اعلامیه این پدر روحانی نداده، یه بار محکوم کنه. بیدین‌های دنیا محکوم کردن این رئیس روحانیت مسیحیت دنیا، با این همه ادعا یه بار محکوم نکرد. دلشون میخواد مسلمان ها از بین برن. اسلام و رقیب میدونه، اسلام با اون محتوا و اون معارف نابود میکنه مسیحیت رو. اگر واقعا ما یه برنامه ریزی تبلیغاتی داشته باشیم، دنیا دست مسلمان هاست، نیست برنامه ریزی با این محتوا، با این قرآن. انجیل رو وجدانا مقایسه کنید، تورات رو مقایسه کنید. یک کشیش مسیحی لبنان کجا کشتن، حالا تو چه حادثه‌ای بوده، داد و حوار پاپ بلند شد. اما این همه میکشن، مسده میکنن که امروز صبح گفتم نقل میکنن عده‌ای رو به عنوان شکار مسلمان ها پول میدن، اسلحه میدن، برید بکشید، نشانه بیارید، چشماشونو بیارید، گوشاشون ببرید بیارید، دستاشون ببرید، پاهاشون ببرید بیارید، به تعداد اونها پول به شما میدید. یه همچین جنایاتی میشه، هیچی نمیگه، مقام دیگه، هوای نفس دیگه، پناه بر خدا. این هوای نفس، این مقامی که اشباع کننده هوای نفس، کاری به سر انسان میاره که دیگه از عواطف انسانی هم بیگانه میشه. همه چیز فراموش کن، بترسید از اینکه خدایی نکرده ما همچنین باشیم. روزی گرفتار مال، مقام، مصائب و حوادث، شخصیت خودمون از دست بدی، بیچاره بشی. امیدوارم انشاءالله خداوند به همون توفیق بده، از عهده امتحانات الهی به خوبی هممون بر بیام انشاءالله. برگردیم به بحثی که داشتیم. مسئله چهارم در اوامر بود که ازادار الامر، بین این که من بالمباشره امتثال مولا کنم یا به تسبیب، آیا اصل چه اقتضا میکنه؟ یا به تعبیر دیگر بگم، لازم مباشرت یا مخیرم؟ حتما خودم باید رمی جمرات کنم یا مخیرم بین این که خودم مباشرت داشته باشم یا نائب بگیرم؟ تسبیب همون نیابت دیگری رو وادار کنم. اگر در جاهایی مردد شدم اصل چیه؟ عرض کردیم بعضی از واجبات مسلمن مباشرت در شرطه، مثل نماز و روزه حی. بعضی از واجبات مسلمن نیابت در آن جایزه، بلکه تبرع هم در آن جایزه است، مثل تطهیر مسجد، اداء دین. بعضی جا شک میکنیم مباشرت شرطه یا مخیری بین المباشرت و تسبیب و نیابه. در این گونه موارد چه اصلی داریم از نظر اصل لفظی یا اصل عملی؟ چه اصلی داریم؟ در اینجا مرحوم محقق عراقی، عازی‌الدین عراقی، در بدایع الافکار بیانی داره و حاصل این است که ایشون میخواد بگه مقتضای اطلاق مباشرت، مقتضای اطلاق امر مباشرت است. نیابت باید دلیل دلالت کنی، لولا دلیل نیابت نه. اصل اولیه که مقتضای اطلاقه. بیانه، بیانی که ایشون دارن من عرض میکنم. ایشون اول میاد این مسئله رو مطرح میکنه که اصلا در اون جایی که نیابت و تسبیب جایز است ماهیتش چیه؟ آیا از قبیل واجب تخییریه؟ یا از قبیل واجب مشروطه؟ یا از قبیل امر به جامعه؟ سه تا احتمال میده. تکرار میکنم، در جاهایی که نیابت جایزه، در اونجا، مثلا در اداء دین، در تطهیر مسجد نیابت جایزه. آیا در این جاها این از قبیل واجب تخییریه که خداوند فرموده باشد ایها المکلف البالغ یجب علیک تطهیر المسجد، اما بالمباشره او بالتسبیب و نیابه، از قبیل واجب تخییری. آیا در این موارد اینه؟ و ایشون این جمله هم تو پرانتز دقت کنی، ایشون معتقده که واجبات تخییریه از قبیل واجبات حینیه است، مشروط نیست. یعنی چه؟ یعنی مباشرت وقتی واجبه فی حین که نائب کار انجام ندهد. مباشرت وقتی واجب است که نائب کار انجام نده. قضیه حینیه، یجب علیک المباشره حین لا یعمل النائب، این به عنوان یه قضیه حینیه است. و عکسش هم یجب النیابه حین لا یکون مباشره، این قضیه حینیه است. ایشون میگه واجبات تخییریه برمیگرده به قضایای حینیه، لا مشروطه ولا مطلقه بل حینیه. قضایای حینیه رو ایشون حد فاصلی میدونه بین مشروط و بین مطلق، نه مشروطه نه رهاست. فینه و مرحوم عازی‌الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه، کسانی که با کلمات ایشون آشنا هستن میدونن این مسئله قضیه حینیه رو کلید حل بسیاری از مشکلات در اصول قرار داده. این بزرگان هر کدامشون یک کلید مشکل گشایی دارن. مرحوم محقق نائینی غالبا میره سراغ قضایای حقیقیه، از اون را خیلی از مسائل حل میکنه، فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه. ایشون در بسیاری از جاها میره سراغ قضایای حینیه، میگه حقیقت واجب تغییری قضیتون حینیه لا مشروطه لا مطلقه. پس یه احتمال این است که ازا جاز نیابه از قبیل واجب تخییری و قضیه حینیه باشد. ایها المکلف، وقتی واجب از خودت به جا بیاری فی حینی که نائب به جا نیاوردی، وقتی واجب از نائب به جا بیاره فی حینی که تو به جا نیاوردی، حینیه. یه اعتماد. اعتماد دوم این است مشروطه باش، یعنی یجب علیک المباشره به شرط ان لا یعمل الغیر و یجب النیابه به شرط این که مباشرت نباش، به صورت قضیه شرطیه لاحینیه. احتمال سوم هم این است بگیم تکلیف قدر جامعه. قد جامعه بین چی؟ بین مباشرت و تسبیب. من میخوام این کار انجام بشه، اما از این که خودت یا دیگری. القدر الجامع بینهما، نه تخییر، نه قضیه مشروط، دو تا واجب مشروط، یه واجب یه کاسه. یجب علیک القدر الجامع بین المباشره و التسبیب. ایشون میاد دومی و سومی رو میزنه، و اما قدر جامع نیست. میگن برای اینکه این قدر جامع غرضی بهش قائم نیست. خوب دقت کنید در کلام ایشون، این قدر جامعه قرض بهش قائم نی. قدر جامعه باید بین فعل مکلف باشه، به من که نمیتونن فعل دیگری رو من تکلیف بکنن، بگن ایها المکلف فعل دیگری به جا بیاره. دیگری فعلش فعل من نیست، من کاری که میتونم بکنم تسبیبه، قرض قائمه به این تسبیب نی، قرض قائمه به فعل اوست. خوب دقت کنید، پاک شدن مسجد، براءت ذمه از دین، یا خودم یا قائم به فعل اونه. قائم به تسبیب من نیست، فعل اون که فعل من نیست، نمیشه فعل اونو به گردن من بندازه. تسبیبم قرضی توش نی، فعل اون قرضه، کار اون است که مسجد رو پاک میکنم. فعلا هازا قدر جامعه بین فعل من و فعل دیگری که قابل تکلیف نیست، قدر جامعه بین فعل من و تسبیب هم، این هم غرض رو تأمین نمی کنه، مسجد رو پاک نمی کنه، براءت ذمه از دین نمیاره. پس قدر جامعه قابل تکلیف نیست. و اما واجب مشروط، تو این عبارت ایشون دلیل نمیاره که چرا واجب مشروط درست نیست. لعلا به خاطر این است که دلیلی قائم بر واجب مشروط نیست. ما چه دلیل داریم که این گونه موارد از قبیل واجب مشروطه؟ ما دلیل، واجب مشروط دلیل میخواد، قضیه شرطیه دلیل میخواد. پس سومی که نشد قدر جامعه، دومی هم که واجب مشروط بود نشد، پس اولی میشه واجب تخییری به صورت قضیه حینیه. اینا همه مقدمه بود. پس ماهیت واجباتی که قابل نیابت است، ماهیتش واجب تخییری است و به شکل قضیه یهینیه است. میگه ایها المکلف یجب علیک مباشرت فیهین، که استنابه نباش، و یجب الاستنابه فیهین، که مباشرت نباش. حالا که این طور شد بریم سراغ اطلاق. اطلاق هم چه اقتضا میکنه؟ اطلاق هم میگه یجب علیک ایها المکلف رمی جمرات فی جمیع الاحیان ازمان امکنه، ولو دیگری هم استنابت کنه از طرف تو نیابت کنی، بازم یجب علیک. اطلاق یجب دیگه، یجب و فیهین استنابت الغیر و فیهین عدم استنابت الغیر، فی ای زمان، فی ای مکان، فی ای حین. این اطلاق داره یا نداره؟ وقتی یجب و علیک رمی الجمرات مطلقا یه همچین اطلاقی داره، لازمه این اطلاق چی میشه؟ مباشره. هر کجا شک کردیم بریم مباشره، یعنی نیابت فایده نداره. نیابت دلیل میخواد، استنابت دلیل میخواد، و شما نمیتوانید بدون دلیل برید سراغ استنابت و نمیتوانید قابل به نیابت بشین. پس اطلاق اقتضای چی میکنه؟ اقتضای مباشرت میکنه. حواستون باشه گاهی نتیجه اطلاق محدود کردنه، گاهی اطلاق وسیع میکند دایره مأمور به، و گاهی اطلاق محدود میکنی. از جاهایی است که اطلاق محدودیت آورد، منو محدود کرد در مباشرت. همیشه واجبات تخییریه دلیل میخواد، لولا دلیل واجب واجب تعیینیه. به عبارت نخرا بگی، ما شک داریم که آیا این واجب تعیینی هست یا تخییریه. میگیم فرق واجب تعیین تخییری چیه؟ اون یه قضیه حینیه است، این نیست، یعنی مقید به حینیه. اطلاق میگه مقید به حینی نیست، اینو به جا بیار، فی حینی که اونو نائب به جا بیاره یا نیاره، تو به جا بیار. بنابراین اطلاق نفی واجب تخییری میکنه. اطلاق یجب علیک رمی جمرات، چه نائبی بره به جا بیاره چه نیاره. دلیل نداریم بر نیابت، لولت دلیل ما داریم تمسک به اطلاق میکنیم. نمیدانیم عمل نائب مسقطه یا مسقط نیست. اطلاق یجب علیک رمی الجمرات پشت کلده من میزند و میگه علی کل حال باید خودت بری به جا بیاری. بنابراین مقتضای اطلاق چی شد؟ مباشرت شد. هر کجا شک کردیم در مباشرت و تخییر بین مباشرت و تسبیح، ما باید در اینجا قائل باشیم به چی؟ به مباشرت. این خلاصه کلام ایشان. در کلام ایشان یه ریشه هست که ما قبول داریم، یه شاخ و برگ هاییست که قبول نداریم. اما اون ریشه که قبول داریم حق این است که اطلاق اقتضا میکنه مباشرت. چرا؟ برای اینکه هر کدام از اون سه احتمال باشه اطلاق جلوش میگیره. قضیه مشروطه باشه اطلاق میگه مشروط نیست. حینیه باشه اطلاق میگه فیهین دونه هین نیست. قدر جامعه باشه، قدر جامعه خلاف ظاهره، ظاهر به من میگه افعل، نمیگه نائب بگیر، ظاهر افعل خودت. پس ما معتقدیم که علی کل حال مقتضای اطلاق اوامر مباشرته. نیابت دلیل میخواد، تبرع بالاتر از نیابته. باز نیابت فعل منه، من میرم نائب انتخاب میکنم، بازم من سبب شدم. یکی از تبرعان رفت ادا دین من کرد، اونا دلیل میخواد. تبرع که اصلا فعل من نیست، لابد مباشره، لابد تسبیح. پس هم نیابت دلیل میخواد، هم تبرع دلیل میخواد. در صورتی که لم یقم دلیل علی النیابت و التبرع، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید ظاهر امر رو بگیریم، خودت به جا بیا. مشروط نه، مشروط به این که دیگری به جا نیاره نیست، فیهین نیست. قدر جامعه خلاف ظاهره، ظاهر این است که قدر جامعه بین المباشرت و التسبیب نمیگه افعل. توجیه الخطاب نحوی، خطاب متوجه به معنی، وقتی خطاب متوجه به معنی است فایده نداره. بعد اگر قوانینی قائم بشود از خارج که منظور از ادا دین این است که طلب فلان کس حقش به او برسه، خب قرینه از خارج داریم، حقش من خودم ببرم یا نائب ببره یا متبرعی تبرع کنه چه فرق میکنه، منظور اینه حق او به دست او برسه. چرا وارد میکنم؟ اونجا قرینه از خارج قائم شده. ما اونجایی میگیم که مثل رمی جمرات، نمیدونیم آیا مباشرت شرطه یا اعم از مباشرت و نیابت یا حتی تبرع. یه کسی بیاد بگه که ما اینکه گاهی امسال این مسئله واقع میشد و اسباب درد سرم میشد در حج، بعضی ها میامدن میگفت نه ما از طرف شما گوسفند رو سر بریدیم. ای بابا، اگر سر بریم یا خودمون باید بریم یا لااقل نائبی انتخاب کنیم، امر بهش کنیم. پیش خود شوهر میرم برای زنش گوسفند قربانی میکنه، خوی چه فایده داره؟ تازه اونجا دلیل داریم، تا حد نیابتش دلیل داریم، ورای نیابت تبرعش دلیل نداریم. لا یکفی، اصلا تبرع فعل این نیست به هیچ صورت. پس ریشه اصلی سخنیشون ما قبول داریم و میگیم این متوقع بر واجب تخییری هم نیست. هر چه بگید از احتمالات سگانه، اصل و اطلاق اقتضا می کند که ما واجبها رو به صورت مباشرت به جا بیاریم. نیابت دلیل میخواد، تبرع بالاتر از اون دلیل میخواد. این مقدار حرفیشون حق، ما هم میگیم. در فقه هم هر کجا شک کنیم نیابت برداره، میگیم نیابت بردار نیست، نیست. ولی در شاخ و برگ های کلامیشون یه اشکالاتی هست، از جمله این قضیه هینیه که مفتاح مشکلات زیادی در اصول ایشان هست. ما سابقا هم گفتیم آقایونی که در بحث‌های سابق بودن که قضیه هینیه در باب اوامر معنی نداره. اوامر خداوند در مقام ثبوت یا مقید به این هست یا مطلق از این، سومی نداره. احماد در مقام ثبوت معنی نداره. نماز در مقام ثبوت یا مقید به وضوع هست یا نیست، این یعنی چه؟ مقید به فیهن الوضوع خود مشروطه. ما در باب اوامر شرائط و اجزا قضیه هینیه نمیفهمیم یعنی چی. یا واقعا وضوع میخواد با نماز، این واجب مشروطه، یا نماز بی وضوع هم جایزه، این واجب مطلقه. این قضیه هینیه دیگه چه صیغه‌ایه، چه نقشی داره؟ در مقام اثبات ممکنه کلام مولا اهمال داشته باشه. اهمال مقام اثبات میگن ممکنه اهمال ثبوتی معاله. در مقام ثبوت در مقام واقع مهمله نداریم. یا دخالت در بین عبارت بگه واضح تره، یا وضوع دخالت در مصلحت داره، قبله دخالت در مصلحت صلات داره یا دخالت نداره. اگر دخالت داره مشروطه، اگرم نداره مطلقه، دیگه هینیه چیکار است؟ نمیشه در مقام ثبوتی شق سادسی. و این قضیه هینیهی که مشکل گشا میدانن حتما باید برگرده به قضیه مشروطه، غیر از این تصور نمیشه در عوامل نواهی. یا دخل در مصلحت داره یا نداره. نه، بس مقام ثبوتی، این تحلیل مقام ثبوتیه، بعد میره سراغ مقام اثبات تمسک به اطلاق میکنه. میگه ماهیت واجبات نیابتی در مقام ثبوت یا واجب تخییریه یا مشروطه یا قدر جامعه. این تحلیل مقام ثبوتیه. بعد که تحلیل مقام ثبوتی کرد میاد در مقام اثبات. ما میگیم در مقام ثبوت در واجبات ما غیر از این نداریم، یا دخالت در مصلحت داره یا نداره، اگر داره واجب مشروطه، اگر هم نداره مطلقه. یه نکته که باید به اون توجه داشت. و اما نکته دومی که اینم مهم است، این است که در اعمال تسبیبی عمل عمل منه. من اگر نائب گرفتم رفت کاری انجام داد، این فعل فعل منه، منتها فعل منه به وسیله بلواسطه، فعل من اسناد به منم داده میشه. این هم مثل این است، یه وقتی من کلیدی رو میزنم و این کلید کارخانه رو به حرکت میاره، حرکت کارخانه فعل منه، کلیدش من زدم، لازم نکرده همه اعمال من اعمال بلاواسطه باشه. اعمال بلاواسطه اعمال منه، نسبت به من داده میشه. چرا میگه قدر جامع بین فعل تو و فعل غیر تصور نمیشه؟ بین فعل من و فعل غیر قدر جامع تصور میشه. ولذا ما در مسئله ذبح حیوانات به وسیله ابزار ماشینی یه عده از آقایون اشکال میکنن، ما میگیم اشکالی نداره، تو رساله هم نوشتیم سریع هم، برای اینکه ذبح صدق میکنه. ذبح لازم نیست کار تو دست من باشه، این کلیدم که من میزنم ذبح قتلم صدق میکنه. اگر یه کسی بیاد یه کلیدی بزنه و اون کلید سبب بشه یک بمبی در یه جا منفجر بشه، کسی رو بکشد، این قاتل نیست. صدق فعل نمی کنه، اسناد فعل نمی دن. و قاتل عزابه هم هست. کی گفته زب سب نمی کنی؟ ما می خواهیم بگیم در این جاهایی که فعل غیرم هست سب می کنه فعل، مباشرت سب نمی کنه، اسناد فعل سب می کنه. من نمیگم مباشرت تسبیب ها با جمعه شراجی، بقیه شراجی هم تعمیم میکنی، رو به قبله هم این شخص ایستاده، حیوان رو هم رو به قبله، نواری که میاره این حیوانات میبره رو به قبله است، آهن هم وسیله بریدن است، بسم الله هم میگه. حالا یا به عقیده ما بسم الله یه نفر بیسته تکرار کنه، هر چندتایی که رد میشه بسم الله بگه که این مقارنم المقارنت العرفی ده حاصل بشه، یا بعضی ها که جرأت بکنن بگن همون کلید اولی که زد بسم الله گفت تا مادامی که با همین یک کلید کار میکنه این بسم الله به همه هست تاجه داره. حالا اون هرچی میخواد بگه، شرایط دیگر هم درستش میکنیم دیگه، ما میگیم صدق زعبه همی کنیم، ما دلیل نداریم که زائده بر این بوده باشی. حالا پس نتیجه این شد افعال تسبیبی اسناد داده میشه به من، فعل من نه اینکه فعل من نیست، کما اینکه افعال مباشری فعل منه، افعال تسبیبی فعل منه، منتها ظاهر بله امر در بعضی از موارد همون مباشرته. وقتی میگه رمی جمرات بکن، ظاهرش این از خودت نه نائبت.
بنابراین اگه یک کسی دیوار رو روی عده از حیوانات خراب کرد و روزه به عدا جربه شد، پس بنابراین حلاله.
اگر دیواری را میگن کسی روی اشخاصی روی حیواناتی خراب کرد، زبه اوداج عربعه شد، اگر واقعا یه همچه معجزهی داشته باشه، در این دیوار تیغه هایی به کار رفته باشه، وقتی میاندازن درست روی گلوی اینها واقع بشه، فری اوداج عربعه هم بشه، بسم الله هم بگه حلال است، ما از اون گوشت میخوریم، اشکالی نداره اگر شرایط جمع بشه، منتهی هیچ جرعتی نمیخواد، جرعت باید بکنید کار مردم درست کنید اگر فقه راه میده. ما بگیم آقا نه، همه این گوشتا رو باید بگیم حرامه. من نمیخوام بگم چون زمان اینطور شده ما باید خودمونو بسازیم با، نه، من میگم اگه دقت کنیم عدل شر راه میده، وقتی عدل شر راه میده چرا ما سختگیر کنیم؟ خب تا اینجا این بحث، یه تکه دیگه هم دارد انشاءالله شنبه از خواهیم.